ما در این ببخشید یه مقداری رفتیم تو فازهای دیگه. ببینید من فکر کنم مقدمات این مقدار رو گفتم که ما دعوای مسئله مون رو فطرته، اصلا در فطرت صحبت کردیم یا با شما چرا گفتین اون بحثای خلقت انسانی چی تو داروینی چی من نگفتم در کلاس شما تابع داروین
بندی آگوست کونتی ستایی رو اومدی
خب نه الان گرفت داشتم میدونم اینا که نسبت علم و دین و اینا رو گفتم علم واقع نه مثل که کلاس شما چی نگفتم. ببینید یه جمله بذارید بخونم ببینید این فرصت چیه. من دو تا مقاله میخوام برای شما بحث کنم. حالا این دو تا مقاله رفتش که این دو تا مقاله ناظر به بحث عینی انضمامی علم دینیه. یعنی ما الان یه بار داریم بحث انتزاعی می‌کنیم در علم دینی که علم دینی رو از برانه درجه دو نگاش کنیم یه بحث بکنه. یعنی این دو تا مقاله چی جدا بردن اینجا که وقتی مهم ورود پیدا کنیم به نحو کاربردی بدونیم تو چه افقی باید حرکت کنیم. یه پاورقی این دو تا مقاله تو سایت هم هست اگه خواستید راحت برید دانلودش کنید. یه پاورقی من اینجا از فروید آوردم به نظر خودم خیلی مهمه، یعنی مستند خوبیه برای بحث من. میگه که سه ضربه کاری، البته این جملهش نیوردم خلاصه کردم 5 صفحه بوده، میگه که سه ضربه کاری بر جایگاه انسان در جهان وارد شده. ضربه اول کوپرنیک زد، زمین مرکز عالم بود، ما تو مرکز عالم بودیم، رفتیم تو حاشیه، شد تو منظومه شمسی. ضربه دومو داروین زد که گفتش که این انسانه هیچ موجود ماورایی نیست، همون امتداد همون میمون است. ضربه سوم من زدم که تا دور روشنگری همش گفتن عقل انسان عقل انسان، من نشون دادم که این عقل کاری نیست، اون در واقع ضمیر ناخودآگاه و اون چیزهای چیز اون چیزای امور نهفته میل و سائق های نفس جنسی و اینها همه کار است، هیچی برای انسان نموند. حالا عرض کردم که فروید میگه سه تا ضربه مهم زده شد، یکیش کوپرنیک زد که زمین مرکزی بود، یکی داروین زد که انسان امتداد میمون کرد، یکی هم من دادم که در واقع گفتم عقلم دیگه هیچ کار است. یعنی ببینید این سه تا ضربه نیا کنید، تو ضربه اول شما فکر کنید مرکز عالمی، حالا فهمیدی مرکز عالم نیست، یه گوشه عالمی، اما حداقل انسان مرکز رو زمین، موجود برتری است روی زمین، موجود ماورایی است روی زمین. داروین اومد ماورایی هم گرفت، گفت نه تو هم امتداد همون میمونیش ماورایی نیستی، شد امتداد میمون، اما امتداد تکاملی میمون، برتر از میمون. چرا برتره؟ به خاطر عقلی که داره، انسان با عقلش میتونه کل دنیا رو مسخر کنه، پس همچنان باز یه حدی از برتری مون، اما نه دیگه برتری ماورایی، ولی برتری که خلاص از اینا برتره. من اومدم این یکم گرفتم، چرا؟ به خاطر اینکه نشون دادم که اونی که تو انسان محور فعالیت هاست و عمل و اینا زمین ناخودآگاه سائق های مخفی عقله هیچ کار است، عقل اسیر مونه. حالا من تو این دوتا مقاله ادعام اینه، حالا تو مخصوص مقاله اول ادعام این است که این حرف داروین ریشه تفکر غربی تو حوزه علوم انسانیه. توزه علوم داروین، حرف داروین، نه حرف داروین، توزه علوم انسانیه. حرف فروید ریشه حرف های غربی ها تو حوزه های مربوط به زنه و مربوط به مسائل جنسیه. برای من این دوتا مقاله که نوشتم، تو مقاله اولم گفتم فطرت به مثابه یک نظریه انسان شناختی رقیب برای علوم انسانی مدرن، گفتن آه من حریف من داروینه، داروین چگونه مبنا شده برای تفکر غربی، من چگونه میخوام یه مبنا درست کنم برای تفکر رقیب. بعد خب من صرف این که بگم اون داروینه من که نمیتونم بگم، گفتم رفتم سراغ مهمترین دعوایی که تو فضای غرب رقم خورده در حوزه انسان شناسی و میگم این انسان شناسی ها دوتاشون، یعنی دو طرف دعوا مبتنی بر داروین دارن حرف میزنند و ماها بلا توزه علوم انسانی خاص باید موضعمون رو توی دعوا معلوم کنیم، یکیم دویم یا یه موضع سوم داریم که من تو اینا تو این در مقالم من چیز امروز دوباره داشتم دیروز امروز داشتم میخوندم دوباره که وقتی که میخوام بحث کنم خدمت شما گفتم که چیز انصافا خودم خوشم اومد من فقط دارم خودم تعریف کنم، یعنی نیا کردم آخه من یک کلاس چند وقت پیش سال پیش بیرون دوباره بحث میکردم گفتم این حاصل 20 گفت چقدر در این وقت گذشته، گفتم 20 سال، گفت 20 سال برای مقاله وقت گذشته، گفتم نه اینکه 20 سال بشینم فقط این مقاله رو بنویسم، ولی مسئلهش 20 سال قبل تو ذهن من اومده، زمان دانشجو دکترا بودم، می‌خواستم رساله دکترام بکنم این مسئله فطرتو. از اون زمان درگیرم، خدا رو شکر می‌کنم این اساتید تصدیق نکردن موضوع دکتری من. غیر رساله دکتر من ببین رساله توصیه می‌کنم، شما گفتم اینا غیر رساله، اینا گفتم چی؟ اینو میگم به لحاظ عملی خیلی حرف خوبیه، خدا خیرش بده اون دانشگاهی که این تصدیق نکرد، واقعا خیرش بده ها، و خدا خیرش بده اون استادی که من گفت چی رساله بنویسم. من که می‌خواستم رساله بردارم، می‌خواستم فطرت رو بردارم. این فطرت الان میگم بعد 20 سال میگم آقا این مبنایی است که با این میشه به جنگ غرب رفت، به جنگ علوم انسانی غرب رفت، مبنایی که وسط میدان باشه، نه این مبانی که همون داریم تو مجردات موندیم نمیدونی چیکار بکنیم با جامعه. اون وقت چرا میگم خدا رو شکر ردش کردن؟ به خاطر اینکه اون موقع حالا من تو یه بنده خدا همون موقع من توصیه کرد، من خیلی داشت استراحتم اینو کار کنم، اون بنده خدا گفت این کارو نکن. بعد به زبان خیلی نرمی این حرفی که من تند میگمش گفت، من بلدم نرم حرف بزنم. حرفش من بود که ببین حالا اون وقتی گفتش که اصلا به درد نخوره، حالا یه مقدار بخوایم معتدلش کنیم، اون مسئله مبهمه، مسئله خیلی سنگینه، مسئله خیلی بزرگه، تو نمیتونی حلش کنی. تو الان برو یه مسئله کوچولو شسته رفته واضح اینو حلش بکن، اگه امروز یه مسئله حل کنی ولی حلش بکن، فردا دومی حل کنی، پس فردا سومی حل کنی، 10 سال 20 سال بعد میتونی مسئله بزرگ حل کنی. این اشتباهی که تقریبا اغلب دانشجو میکنن، من تو ارشد خودم هم اشتباه کردم، مثلا بحث سنت و تجدد رو حلش کنم با این توجیه از دیدگاه شهید مطهری، رساله که من دفاع کردم به هم نوز دونیم دادن، اون نیم نمره من بهش کم کردم، به خاطر اینکه من دیر شده بود رسالم، بعد خیلی سریع آبادش میکردم، با مداد نوشتم کپی گرفتم دادم دست استادا، اینو گفتن خیلی دیگه پر رو میشه این، شما باید نسای تایپ شده چیز اغلب چقدر دنگ و فنگ داره رساله، رساله مداد نویسه، من حتی با خودکار مداد مداد نوشتم که اصلاح بکنم، خط پاک کنم، با اینجا مداد نوشتم که بعد قصد نمیدونم که بعد تایپ کنم مرتب کنم و اینها، رساله مداد نویس و دادم دست اساتید، مداد نویسی که خلاصه یه خط فهمیدم شد دیگه. خیلی استاد بودن که چیز کردم، فقط اونجوری جلسه تفریح گفتن، گفتن حداقل نیم نمره کم کنم، خیلی پر روی یعنی پر روی نیم نمره رو کم کردن، نه به خاطر بحث علم داشتگاه مصاده ارشدم اونجا بود. بعد اونجا خود بعد رساله همونا چون یعنی در واقع 20 دادن دیگه، فقط 19 و نیمش این بود، همون موقع خود هم انتشار دانشگاه گفتش که جور رساله خوب بوده بیا چاپش کن، گفتم من عجله نوشتم 10-20% بعد داشتم تنظیم کنم، نکردم 4-5 سال دیگه دوباره من گفتن آخه رسالت نمیخوای چاپ کنی، بعدم خودم گفتم من 30-40% اصلاح کنم، الان به شما میگم 80-90% 95% رو اصلاح کنم، یعنی اون حرفه الان با فن گس سنت تجدد دارم میدونم چرت و پرت. درسته من گفتم از دیدگاه شهید تری، ولی من نزاع سنت تجدد تو اوم مهمترین نزاعهای نه اینکه مهمترین از مهمترین مهمترین نزاعه تمام دغدغه‌مندان دینی ما، چه اینوری چه مخالف، یعنی چه دغدغه‌مندان ناظر به دین، یعنی چه روشنفکران دینی چه روشنفکران بی‌دین چه سنتی، مسئله سنت تجدده. درسته من الان میفهمم اون چیزی که من نوشتم یه چرت و پرت بوده، بله در حد یه دانشجو ارشد که رو اندیشه شهید تری کار کنه نمره 20 میگیره، درسته، اما در حدی که مسئله سنت تجدد، یعنی همین الان خود من بگم مسئله سنت از یه شهید تری چیز دیگه میمیسم، یعنی فهمی که از تو معضل پیدا کردن تونستم منظور رو برسونه
تو اساتید اینو متوجه میشدن اون زمان؟
آره نه اغلب متوجه میشن، شما میگید دانشجو خوب، اصلا این فضا وقتی دانشجو کار خوبی میکنه تو افق دانه من هم قالا مثلا الان خیلی همه راحت چاپ میکنن دیگه، یه استادی داشتیم به شدت توصیه میکرد آقا هیچ از تو چاپ نکنید، آقا یاد داشتین الان ایده داره کتاب چاپ نکنید تا زمانی که به پختگی خوب برسید. بعد میگفت یه خاطره میگفت خیلی من نظر این مهمه اینا مثلا بگن اینا به درتون میخوره، شما مبتلا به چون الان خیلی فضایی که بریم یه چیز چاپ کنیم زیاده، مخصوصا اینکه خواهد دکترا بگیرن استاد شاید به اون رزومه پر کنن، ایشون اینو میگه الله من اگر چاپ کردی دست هیچ کی ندید. ایشون میگفتش که از قول کدوم از علما میگم که ما تو نجف بودیم یه طلبه خیلی خوشفکری بود، این طلبه تو همون موقع که کفایه رو خون یه نقدی بر کفایه نوشت، حاشیه بر کفایه نوشت، حاشیه انتقادی، این حاشیه از یه طلبه خیلی مثلا خوب بود، یه طلبه خوشفکر اشکال بگیره به کفایه، اما کفایه متنیه که به قول این تحریر رد شده، ردش هم شده، ردش هم انجام شده تو حوزه و این چیزه. این حاشیه‌شو شروع کرد تو بالا نظر خودش خیلی خوب بود، افراد مثلا استاداش تحسینش کردن که آفرین خوبه، شروع کرد چاپ کرد داد دست مراجع و اینها. خب این بیچاره بعدن رشد کرد. خب از اون چرت و پرت بود، یعنی افق درست هم بزنم یعنی به معنی کتاب علمی چرت و پرت بود، ولو برای یه طلب خوب بود. میگه این بنده خدا رشد کرد با همون قوت علمی، اومد بالا، یه کسی شد برای خودش، هیچ کی آدم حساب نمی‌کرد. ای همون که رد کفایه نوشته، درست هم برسونه منظورو. میگم این استاد میگه کتاب چاپ نکنید، بذارید زمانی که پخته شوید که من الان خیلی خدا رو شکر می‌کنم اون چاپ نکردن. تو دکترا یه استادی اومد اینو من گفت، گفت که مسئله بزرگ هم گفتم مسئله کوچیک حل کن، اما یه مسئله باشه که مسئله باشه از اولی که پیدا شه تا امروز همه رو زیر رو کنی. بعد موضوع رسالی دکتری من بحث تشکیه وجود بود دیگه، دو تا سوال اصلی هم داشتیم، یکی که آیا نظر نهایی ملا صدا شخصی یا تشکیکیه، یکی هم در مورد تشکیه ارضی بود. من گفتم این دو تا مسئله حل کنم از ملا صدرا تا اون روزی که تیز بود، یعنی تا معاصرین، نه علامه، آی مطهری، آی جوادی، یعنی تا معاصرین همه چیزو خوندم، همه رو خوندم و توی مسئله. بعد اینو 89 دفاع کردم، نه 84 دفاع کردم، 89 به من گفتن بیا چاپش کن، رفتم یه دور خوندم، نه حرف حساب زدم، گفتم باشه چاپ کنید. 93 4 یه بار جای بحثم شد، رفتم نیا کردم، نه حرف حساب زدم. اینا قابل اعتراض. الان مواضع فلسفی عوض شده، به شما گفتم واقعا این مواضع رو دارم، ولی الانم یک دو سال پیش بودی که مواضع عوض شده، یه بار رفتم خوندم دیدم نه، با این که میدون یعنی الان موضعم اون نیست، اما حرف سستی نزدم تو چیز. حالا این که میخوام حرف حسابه، یه با یک دانشجو 4 5 سال قبل همین دانشگاه بود یه بحثی داشتیم، بعد بهش نکته گفتم، بعد گفتش که این بنده خدا با آی عبودیت چیز داشت، نه استادش بود یا مثلا استاد راهنماش بود یا همینجوری چیز داشت، بعد گفتش که آره این نکته شما رو آیا بوده درش اینجوری گفته، نکته من چطور گوشان میشناسه؟ گفتم من میشناسه از کجا میشناسه؟ گفت کتاب تو خونده، گفته این آدم ملاییه. گفتم من بودم نمیدونم، من فقط یه دوره کارو کردم، یعنی میخوام بر خودم خیلی چیز بود، یعنی آیا عبودیت بخونه بگه که این آدم باسواده، یعنی که اونجا یه مسئله رو حل کردم، یه مسئله رو فهم کردم و حل کردم دیگه، تونستم منظور رو برسونم. با اینکه این مسئله کوچیکی بود، یادم همون موقع که داشتم که دفاع چیز میکردم، دو سه ماه قبل از دفاع من یه دفعه این اولین کتاب این مال سلسله حکمت صدرایی آقای عبودیت در اومد با عنوان تشکیه وجود. این که در من زدم سر خودم، گفتم خب من دارم تشکیه کار میکنم، یک کس مثل عبودیت کتابش تشکیه وجود، یعنی آبروی من رفت. بعد کتاب رفتم خریدم، نه خوشبختانه آقای عبودیت از فلسفه تا تشکیل رو بحث کرد، یعنی تشکیل وجود چجوری پیدا شد اینو بحث کرد، من از ملا صدرا تا امروز رو بحث کردم چون یه مسئله خاصی تو تشکیل بود. حالا نکته اینه، میگم تو رساله این کارو بکنید که حالا این باش همین مقدمه برای بحث فطرت بود، این فطرتمون برای ما، ولی مسئلهش همچنان مسئله من بود. تو این 20 سال من با این مسئله درگیر بودم تو عرصه‌های مختلف، از جمله تو درس انسان شناسی همین دانشگاه که الان سال 10 11 رو دارم درسش میدم، مسئله می فطرته بود، یعنی اون که در واقع رکنه. بعد به این چه گفتم، گفتم حاصل 20 سال تلاش منه، منظورم این بود، یعنی میگم دیروز امروز داشتم امروز برای کلاس شما داشتم دوباره می خوندم، دیدم نه حرف پخته ای، حرفیه که میشه ارزش کرد، میشه باش رفت واسه میدونم، به همین که دارم دوباره تحویل میگم. حالا می خودشا می خوین چرت و پرت چی بود تو گفتی، ولی میخوام بگم من از خودم حرف حساب زدم تو اینجا. حالا الان اینو دارم میگم، ببینید من تو این درس انسان شناسی که داشتم اون سابقه تاریخی اینم بگم، درس انسان شناسی که اومدم اینجا درس بدم، مسئله این بودش که من میخوام برای بچه علوم اجتماعی انسان شناسی بگم، نمیخوام برای بچه فلسفه انسان شناسی بگم، علوم اجتماعی میخوام انسان شناسی بدونه که تو فضای علوم اجتماعیش به کار ببنده. معلومه دیگه منظورم، من گفتم به شما مهمترین دغدغه من علم دینی بوده، من یعنی میخواستم این علم دینی درست بشه، نه اینکه مسئله انسان به اون ابعاد نفس و بحثای فلسفی که نزد فلسفه مهمه من حل بشه، اون بحث حل شده، این حل نشده. بعد شروع کردم قبل از تدریسم شروع کردم کتابای انسان شناسی علمای عظام رو خوندم، آی جوادی، آی مصباح، آی مطهری، علامه، این همشون در حالا ننشن انسان شناسی اما در انسان کتاب دارن. بعد کتابهای به عنوان انسان شناسی غربی هم شروع کردم زیادش خوندم، این کتابایی که مثلا دانشگاه ها مثلا میگن که کتاب تدریسش اینه، مثلا مقطع لیسانس کتاب انسان شناسی مثلا انسان شناسی عمومی، بعد نیا کنم هیچ نسبتی بین این دوتا نیست، هیچ نسبتی بین این دوتا نیست. تنها جایی که دیدم این نسبتی از بین اینها رساله های انسان علامه بود، اون رساله ها میشد نسبت در حقیقت. من همین یک دوتا اونا رو تدریس کردم. اول یه بطر غربی ها رو میگفتم من مسئله این بود مردم شناسی. نه نه،
دانشگاه وقتی میگن آنتروپولوژی این روانشناسی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی
اینها هم هست، ولی شما که انسان شناسی رو ببینید برای همین
خود نفس شناسی ما تو گوز نمیگیم.
همین من خود میگم، من مسئله این است که انسان شناسی که دارم میگم انسانی که تو علوم انسانی داره ازش بحث میشه، علوم انسانی داره انسان داره صحبت میکنه دیگه، اقتصاد داره کی صحبت میکنه، سیاست داره چی صحبت میکنه، حقوق داره کی صحبت میکنه، ها علوم انسانی مدرن دیگه. ما که علوم انسانی سنتی که نداریم، علوم انسانی مدرن دیگه، انسانی که در باش بخواد بحث بشه. ما میخوایم اقتصاد تو کشور خودمون بیاد کنیم دیگه، انسان نه انسان غربی، انسانی که اقتصاد برای اونه، انسانی که جامعه شناسی درباره اونه، انسانی که روانشناسی درباره اونه، این کدوم، این چه انسانیه؟ مسئله این بود دیدم این بحثای غربی ها خیلی ربط داره با این علوم انسانی، بحث ما هیچ ربطی با این نداره. ما درباره نفس و تجرد و اختیار داشتن و علیت اینا بحث میکنیم تو فضای خودمون. رساله های انسان علامه به نظرم مهمترین جایی بود که میشد ربط پیدا کرد که نه، هم قبل دنیا، هم فی دنیا، هم بعد دنیاش. سه تاش رو من تدریس کردم، کم کم ربط ذهنم شکل گرفت. چی؟ من هر سه تاش آره. بعد این ذهنیته که کم کم من تو من شکل گرفت، کم کم نه همون مسئله فطرته که مسئله من بود. اینا هی میگم کم کم با هم آمیخته شد. حالا ساقه خاصه این مقاله هم بهتون بگم، من این مناظره با آقای آرش نراقی سر همجنسگرایی داشتم. تو مناظره ظاهرا برنده شدم، ظاهرا مناظره که نمیگم کی برنده است کی بازنده، اما از این جهت دارم میگم که چندین نفر از افرادی که تو مناظره شرکت کردن گفتن آقای سودنچی ما از مریدای آقای آرش نراقی بودیم، الان دیدیم حق تو این مسئله حق با تو. این معنیش اینه که من برنده شدم دیگه. بعد اونجا من در واقع از همین مبانی انسان شناسی خودم داشتم استفاده میکردم و جا انداختن این تو بس خیلی برای من معونه میبرد. یعنی من مبتنی برای انسان شناسی کار کرده بودم تو کلاسام که تدوین نشده بود. بعد اون موقع به من گفتن بیا یعنی به خودم گفت چیز کردم که من این بحثا رو کردم یه مقاله شسته رفته علمی سر همجنسگرایی بنویسم، چون این آینده ایرانه. حالا جالبه اون موقع پیش میاد بچهای به من گفتن و من پیدم نکته درستی وارد شدم، همون شاید 7-8 سال قبل 10 سال قبل این بحث شروع بحثو کردم، 7-8 سال قبل بود. اینم حالا بدونید به لحاظ علوم اجتماعی جامعه شناسی بدونید این بچه های مال مسئله فکری نکته شو اینا گفت، حالا شاید صورت بندش از منه ولی همش مال نکته، ولی گفت من خودم جو صورت بندی کنم، میگم ما یه شانسی آوردیم که مردمون انگلیسی بلد نیستن، این شانس موجب شده که ما یه تأخر فرهنگی در غرب زدگی داشته باشیم. یعنی جریان های غربی که شروع میشه تو غرب و میگیره، بعدش میاد پاکستان و ترکیه و نمیدونم یه کشورهای اینجوری مصر و این کشورها میاد، اون موجه میاد اینا، چون اینا انگلیسی هاشون خیلی زیاده، یعنی اینا انگلیسی رایجه توشون، اینا میاد 10-15 سال بعدش میاد تو ایران. بعد برای همین اون حرف اون بچه بود، برای همین اگه ما دیدیم اونجا یه خبری شد میتونیم بفهمیم 10 سال بعد ایران چه خبری میشه. اون موقع این بچه ها ما گفتن آقا الان همجنسگرایی اومده تو این کشورها، دعواش اینجاست. من گفتم ایسو انجی بیا تو یکی اولی بار ما بریم تو این دل این بس قبل از اینکه روشن فکر برند و همجنسگرایی تو ایران ترویج کنن. اون موقع من رفتم همون مناظره با آرش نراقی بود که بعد گفتم این بعد مقاله بکنم بمونه تو عرصه علمی. میدونید الان تو ایران همجنسگرایی چه خبره؟ بچه این جوانایی که گرفتن توی یه عرصه رفتن مطالعه میدانی مفصل کردن و یه گروهی کار کرده بود توی فضای نوجوان ها و جوان ها، ترتیب سوالاشون اینه: 1 درباره خدا، 2 همجنسگرایی. خیلی ها اصلا من خودم باورم نمیشد به این سرعت بیاد اینقدر گسترش پیدا کنه. چی؟ شبهات. آره سوالاتی که علیه دارند، سوالاتی که قبول ندارند. 1 درباره خداست، 2 همجنسگراییه. یعنی ببین چه ردی، یعنی ما الان چقدر مسئله بزنم میاد که بچه‌ها باید مسئله داشته باشن، همجنسگرایی رفته تو اون رده. برای همین است که من بحث حجاب کاملا امتداد همجنسگرایی میبینم. این قانون حجاب اگه ما ناموفق شیم که با این گندکاری این آقایون داره ناموفق میشه، یا اون بحث من اگه بگیره انشاءالله اون میشه، ولی با این مدلی که این آقایون تحلیل سیاسی میکنن مسئله دو زاویه دشمن میبینن، نمیفهمن تو داخل چی داره میگذره. که من گفتم ناراحت شدم از این بحث ها، ببین داخل چی داره میگذره، دشمن که داره کار خودشو میکنه، ولی این داخل شما این آلارم وحشتناکی ها و امتداد همین همجنسگرای خواهد شد. من موقع مهدی نصیری که از چیز گفتش که گفتم به شما که گفته بود که بیان چیز اجازه بدید که چیز، گفتم من میبینم که مهدی نصیری 10 سال دیگه نامه میسته اجازه بدید همجنسگرها بیان تظاهرات کنن. یعنی من کاملا این امتداد رو میبینم. حالا چی گفتم؟ شوفا شد خاطره این جلسه. اینش هم میگفتم، خواستم مقاله همجنسگرایی رو بنویسم. خب تو مناظره حرفامو تونستم برسونم به مخاطب، حالا میخوام مقاله بنویسم. اومدم یه مقاله بنویسم، دیدم آقا این مبانی انسانشناسیمو باید یکی یکی شرحش بدم. بعد هرچی اونم شرح بدم مقاله خیلی بزرگ شد. بعد گفتم ولش کن، یه مقاله انسانشناسی بنویسم، یه مقاله همجنسگرایی. اومدم اینو نوشتم، خود این شد این مقاله که این فلتر مسئله انسانشناسی. خب حالا من باید اینو ما به ازاش تو امر جنسی بگم. یه مقاله دوم شد فطرت و جنسیت، بعدش همجنسگرایی، تا این دو تا فقط مبانی بحث من شد، بعدش دو تا مقاله هم داره همجنسگرایی. یعنی باز دوباره همجنسگرایی اینقدر بحث داشت، یکی از زاویه روانشناختی تحلیلش کردم که از زاویه حقوقی، یعنی چون همجنسگرایی این دو تا زاویه است تو کشور، البته تو جهان اول با زاویه روانشناسی اومد جلو به عنوان یه مسئله انسانی اجتماعی، بعد حالا که مسئله انسانی هست حقوق بشر بعد اینو به رسمیت بشناسه. من دو تا زاویه شد که الحمدلله به نظر خودم هر دو مقالهش خوبه، باز خوردم که هنوز دارم، مثلا الان خیلی مقاله پر داره میره جزء مقاله پروازید، بس که هفته دیگه بهش ارجاع میدن، چون توی فضای این وریاف نمیدونم کس دیگه غیر از من مقاله قوی نوشته یا نه. فقط خودم یه تازه یه گشتم، یه کسی از فقط چیزی که من این حرفو کلیشو گفتم، بعد این دنده خودش روانشناسه این نکته منو گفته، مثلا من تو مقالم نشون میدم که چجوری همجنسگرایی رو به لحاظ حقوقی با جریان اجتماعی تو روانشناسی جا انداختن، نه با بحث علمی، با موج‌های سیاسی بردن تو فضای کتاب علمی. بعد این من خودم هم این نکته بحث من رو آره تو عرصه روانشناسیش مستندات چیز در آورده بودم، یه مقاله علمی هم وجود هست. حالا بگذاریم، حالا این فقط داشتم تاریخچه رو میگفتم، میخوام بگم این فطرت اونجا در اومد، در واقع یه 10-20 سال من فکر کردم این، بعد خواستم مقدمه یه بحثم قرار بدم سامان پیدا کرد. بعد به نظر میاد این که الان دارم به کلاس شما میگم، به نظرم میرسه که اگر ما میخوایم علم دینی مشخصا تو بازه علوم انسانی بسازیم، اولین مسئلهمون این است که بدونیم ما در مورد انسان چجوری فکر میکنیم، در مورد انسانی که میخوایم در مورد تو جامعه دراش بحث کنیم، اقتصاد، حقوق، سیاست، مدل اینا، نه در مورد انسانی که مجرد نفس داره، عند الله چیز انسان کامله. تونستم منظورم برسونم؟ این وجه گفتم این بحث خدمت شما مطرح میکنم اینه. خب این مقدمه اول من این میدهش که من مهمترین حریف خودم رو داروین میبینم و معتقدم داروین زیربنای علوم انسانی جدیده. این حرف فروید که دیدم خیلی خوشحال شدم، چون این فرض من خود فروید تصریح کرده بهش، فروید اون آدم کمی نیست تو فضای تفکر غربی. خب کجا با داروین من دعوا دارم؟ دعوای من با داروین با دعوای همه علمای ازام با داروین فرق داره. علمای اسلام با داروین دعواشون سر چیه؟ اینکه آیا انسان از میمون یا از میمون نیست. درسته؟ من دعوایی که اغلب دارم اینه. من میگم اصلا این مسئله مهمی نیست. نه اینکه مسئله مهمی نیست فی حد ذاتها، خلاص هر واقعیت یه مسئله مهم برای خودش هست. برای بحث ما توضیح علوم انسانی مسئله مهمی نیست. انسان از میمون باشه یا نباشه، توی معادله ما فرق نمی‌کنه. شاهدم همون تو مقدمه‌اش آوردم. چرا فرق نمی‌کنه؟ چون ما تو فضای مسلمانی خودمون آدمایی داریم که به جد معتقدن انسان از میمون نیست بر اساس آیه قرآن، و باز مسلمانایی داریم که به جد معتقدن انسان از میمون است بر اساس آیه قرآن. آقای قرملی که کتاب داره همون مقاله معرفیش کردن که اونجا یه طیفی گذاشته از کسایی که از علامه طباطبایی اینا که میگن که نیست، تا آقای بازرگان و حبیب الله پیمان و اینا که میگن هست، هر دو داشتن به آیه قرآن استشهاد میکنن. گیرش هم این است که انسان رو از خاک آفریدیم، خدا نگفت از خاک آفریدیم دفعتن، این گفت دفعتن قطعی میشد، گفت از خاک آفریدیم. خب از خاک آفریدیم یعنی توی چند ساعت یا توی چند میلیون سال؟ معلومه، یعنی به نظرم اینجا به همین نس نیست کلام، ولی که شما بگی آقا ظهورش توی اینه. حالا من میخوام، حالا نمیخوام وارد دعوا بشم چون به نظرم دعوای بی خودی، فایده علمی براش مترتب نیست. دعوای من این است که دعوای ما با داروین این نیست که
آیا انسان از میمون است یا نه، این دعوا مهم نیست، بلکه دعوای ما این است که آیا انسان فقط از میمون است یا نه،
این دعوای اصلیه. یعنی همین که فروید روی این دست گذاشته، چه نکته ای؟ این که داروین یک کاری کرد که به ما بگه انسان موجود ماورایی نیست، این تیکش مهمه. وگرنه اگه انسان از میمون باشه، یعنی خدا توی سیر تکوینی چی تدریجی همینجور اومده باشه میمون، بعد من مثال اینجوری میدم، میگم که مثل حضرت عیسی، از آخه مهمترین استشهاد، از شاید مهمترین استشهاد الله برای که بگه این دفعی بوده، میگه آیه عیسی رو مثال میزنه، میگه نه مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم خلق و منتورا، میگه خود این نشون میده چون همون گونه که عیسی یه دفعه آفریده شد، پس آدم از تراب آفریده شد، میگه مهم داشته اینه. حالا من دارم میگم اگه اونوری مسئله رو ببینیم، اگه خدا از میمون باشه، همجور سیر داروینی باشه، از تکسلولی تا میمون، از میمونم تا نواندرتال و چی و این انسان ماهر و اینا، رسید به این انسانی که قرار قبل از آدم و هوا باشه، از اینجا همون گونه که خدا عیسی رو با یه نفخه خاص، یه کار خاص آفرید، این آدم با یه کار خاص آفریده باشه، اصلا معجزه آسا، یعنی این سیر طی شده باشه، آدم شبیه اینا باشه، همین جنس، اما یه ایجاد الهی، یعنی امتداد، شما بتونید بگی امتداد اونه. اما اون نکته مهمه من این است که تو بحث داستان آفرینش انسان، حالا آیت قرآن هم اینه دیگه، برای من گفت تئوری داروین تئوری شیطانه. این آیتی که اینجا گفتم و خلاصش به شما بگم، ببینید حالا مهمترینش اینه، چرا میگم تئوری داروین تئوری شیطانه؟ سوره هجر میگه که لقد خلقنا الانسان من سلسال، چی گفتم اینو؟
این انسان فقط میمون نیست، منظورتون اینه که غیر از این سیر طبیعی مادی که
نفخ تو فیلم روحی رخ داده، یه اتفاق بسیار مهم که اصلا اون اتفاقی که موضوعیت اید پیدا میکنه، بحث اینه. بعد نگاه کنید این آیه سوره هجر رو، میگه لقد، آیه 28 تو ایناست فکر میکنم، این حروفش ریزه خیلی نمیدونم، میگه لقد خلقنا الانسان من سلسال من همه مسنون و الجان خلقنا من قبل نار سموم. حالا و از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من سلسال من همه مسنون، پس انسان از چیه؟ از سلسال همه مسنون آفریده شد، درسته؟ فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، وقتی سر و سامانش دادم از روحم دمیدمش سجده کنید، فاسد در ملائکه کلهم اجمع الا ابلیس سجده نکرد. چرا سجده نکردی؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من سلسال من همه مسنون. ببین تفکر داروینیه، چرا خدا چی گفت؟ چرا بعد شیطان سجده میکرد؟ طبقه آیت خوندم چرا بعد سجده میکرد؟ نه، میگه خلق تو، خلق نو از سلسال همه مسنون، میاد پایین تر میگه ملائکه هم گفتم خلق نو سلسال مسنون، فایزا سویت و بنفخت و فیم روی فقط اولا ساجدین، چرا با سجده میکرد؟ میگه اصلا جمله شرطی است، ازا سویت و هو بنفخت و فیم روی فقط اولا ساجدین، ازا لم اصویه ولم انفق و فیم روی نگفتم سجده کنید، منظورم معلومه؟ یعنی اصلا قرآن میگه من از این شروع کردم، چقدر بوده با اصلا میگه من از این شروع کردم، اما وقتی که این کارو کردم تو سجده کن. بعد به شیطان میگه حالا چرا سجده نکردی؟ میگه من به اونی که از سلسال آفرید سجده نمی کنم، یعنی من قبول ندارم که نفخ تبعیت و نفخ تو فیم روی، من میگم سجده ای که از من خواستی به خاطری که از سلسال آفریدی و منم به سلسال سجده نمی کنم. ببین یعنی پاس خدا داره انسان رو فرو میکاهد به مرتبه ما قبل نفخ روح، منظور معلومه؟ نه چی؟ سوره گفتم سوره هجده از آیت 27-8 شروع میشه، 26 مثل این که تا آیه 30 مثلا 3 ایناست، حالا کمی ریز این شماره‌اش من ممکنه اشتباه گفته باشم. خب مثلا اینجا آوردن توی همین خود این متن مقاله، میگن ببینید این مبنای علوم انسانی مدرنه، علوم انسانی مدرن میگه ما با انسانی سر و کار داریم که ما میپذیریم از میمون پیشرفته تره، میپذیریم که چنان تکامل پیدا کرده، اما نمیپذیریم روح دارد به معنای اینکه روح در وسط میدان. ولی این مطلب که تو درس انسان شناسی میگم این نکته رو میگم، حالا تو اونجا رو مفصل میگم. میگم ببین ما داستان آدم رو همیشه اومدیم فلسفی بس کنیم خرابش میکنیم. داستان آدم تو قرآن تو همینجا، بعدش چیه داستانش؟ وقتی از روح دمیدم چه چیز رخ داد؟ شما الان بخواید داستان آدم بعد از اینکه از روح دمیدم خدا چی درباره آدم میگه؟ ها؟ قرآن خوندین تا حالا که میگم خدا وقتی میگه که انسان آفریدم بعدش چی سجده کنید؟ بعدش چی میشه درباره آدم؟ چه نکته‌ای درباره داستان آدم میشنوید شما؟ داستان حضرت آدم؟
غیر اون
مثلا تعلیم اسما و اینا، تعلیم اسما که قبل از سجده است. علامه میگه از تعلیم اسما همون نفخ روحه. تعلیم اسما
وسوسه
شیطان و اولین چیزی که میگه گذاشتش تو بهشت، یا آدم اسکن انت و زوج اسکن زوجک الجنه فکلا مسکن همسر خوردن، نیازهای اولیه بشر میگن یا نه؟ تو علوم انسانی نیازهای اولیه بشر یا به تعبیر غربی نیازهای حیوانی بشر تو کجا داره رقم میخوره؟ تو بهشت. برای همین یه موجودی آفریدم میخوام سر ایناش با شما بحث کنم، نمیخوام سر روحش با شما بحث کنم. همه چی میخوام بگم؟ بعدش چی؟ بعد چی رخ داد؟ اینا رفتند و خوردند، خطا کردند. بعد چی وسوسه شدند؟ بعد چی رخ داد؟ خطا کردند. بعد چی شد؟ توبه شد. بعدش هبوط رخ داد. آقا ما انسانی میخوایم بگیم که مسئلهش خوردنه، همسریه، مسکنه، وسوسه میشه، گناه میکنه، توبه میکنه. این تو ساحت بهشتیش، نه تو ساحت حیوانی دنیاویش. رسام برسونم. حالا ما چیکار میکنیم تو بحث فلسفه؟ گفتم گیری که تو بحث ما انسان شناسی ما همش انسان مجرده، روحه، درباره خوردنش، درباره ازدواجش، درباره چی بود؟ همسریش، ازدواج که بود، درباره مسکنش، درباره وسوسه، درباره گناه، درباره توبه. تو فلسفه اون هیچ بحث نمیکنه. تو مثلا منظورم برسونم، یعنی نمیگه اون انسان اصلی من صرف نظر از این انسان. این شما تو بحث ما بحث انتظاری درباره انسان به ما و انسان دیگه، درباره بحث روانشناسی که نمی کنی. داروین اینجا در مقابل ماست. داروین داره انسان به ما و انسان بحث میکنه، میگه اینایی که تو گفتی خوردن مسکن اینا همش تو حیوانات بود دیگه، این میمونه همین کار رو میکرد، حالا یکم اومد بالا شد آدم. برای همین تو همه مفاهیم تو این افق بفهم. من میگم نه خدا کاری که کرد. چرا این اسمش گذاشتم نظریه فطرت؟ این کلمه‌ش هم بگم به شما، میگم که فطره یعنی چی؟ خلق چیزه، شکافتنه از عدمه، خلقی است که بی سابقه است. فطرت کلمه ماده فطره ربطی به انسان نداره، یعنی اون آفرینش بدیع خدا رو میگن فطرت. برای فاطر و سماوات و الارض، ناظر به آسمان و زمین هم هست. فطرت وزن فعله، فعله یعنی چی؟ دلت بر هیئت نوع خاص میکنه، جلست و جلست عقل. فطرت یعنی یه نوع خاصی آفرینش، یعنی خدا میخواد بگه که از فطرت که من گفتم اینه، میخواد بگه آقا یه نوع خاصی آفرینشه، نه از جنس آفرینش حیوان، نه از جنس آفرینش ملک. منظور معلوم شد؟ میگم من میگم آقا فطرت مبناست. یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای وارد بحث انسان شناسی بشی، اولین مبنات باید بشه که با یه موجود خیلی خاص سر و کار داری. حالا میگم این که خیلی خاص بشه، که خیلی خاصیش چیه؟ حداقل معنایش این است که در این حال که سابقه خاکی دارد، یه حقیقت ملکوتی هم توش هست و این آمیخته سابقه خاکی و حقیقت ملکوتیه که محل بحث ماست. خب حالا قبول فطرتی اینجوری چه ثمره‌ای داره؟ من رفتم وسط دعوا، اینو یه بگم. اولین دعوا وسط تلقی ارسطو و اگزیستانسیالیسم هم پایستادن. ببینید ما یه تلقی ارسطویی از انسان داریم که انسان، من گفتم تلقی مدرن از حیوان کاملا هم تلقی ارسطوییه. اینجا با از ارسطو دیدم بود اصلا خیلی بد شدم دادیگه
تلقی مدرن از
انسان تلقی پوزیتیویستی از انسان تلق... من تو درسام انسان شناسی دست دارم اول بحث غربی رو دست دادم میگم نیا نیا کوی همشون یه دستبندی از انسان میکنن حیوانات میکنن الان میدونی خودی تو زیست شناسی نخوندید تو دبیرستان میگفتن که ردبندی گیاهان حیوانات حیوانات پس... چی شد بعد پستانداران پستاندار همینجوری میرسید یه دسته از پستانداران میشد انسان ها این همون تلقی ارسطویی دقیقا ارسطویی میگه آقا حیوان میگه نبات جماد حیوان اون چی؟ جماد نبات حیوان حیوان اقسامی داره ساحل ناهق سا... چی؟ و ناطق درسته؟ یعنی انسان تو رده حیوانی قرار میگیره و انسان ماهیت معین داره انسان یه رده است این تلقی پوزیتیویستی از انسانه تلقی پوزیتیویستی انسان یه رده از حیوانات من شما فیزیک اجتماعی داری فیزیک اجتماعی چیه یعنی همون گونه که تو فیزیک بحث می‌کنی در انسان هم بحث کن درست یعنی علمی است همون گونه که در حیواناته همون گونه زیست شناسی بحث می‌کنی در انسان هم بحث کن اگزیستانسیالیست چی گفتن گفتن آقا انسان وجودش بر ماهیتش مقدمه تقدم وجود بر ماهیت این بحث اگزیستانسیالیست‌ها رو خوندید میدونید چیه منظورشون اینا یه متعربی زبان خیلی ساده گفته نمی‌دونید ها بگم ببینید وجودش بر ماهیتش مقدمه این وجودش اگزیستانس ها نه بیگ یعنی این وجود محل بحث ما میگه که حیوانات همشون ماهیتشون بر وجودشون مقدمه یعنی چی؟ یعنی با تعبیر های متحرین تعبیر قشنگ اصل از اولی که به دنیا آمد اصل تا آخرش هم اصله سگ از روز اول سگ تا آخرش هم سگه اما انسان اولی که به دنیا میاد معلوم نیست چیه این میتونه سگ بشه میتونه اسب بشه تو نگاه دینی میتونه خوک بشه میتونه همه اینا با هم دیگه بشه حشر اخروی که آخر کاره نشون میده که اینی که از روز اول اومد معلوم نبود چی بود آخرش که معلوم میکنه چیه معلومه این میشه تقدم وجود در ماهیت یعنی چی یعنی یه ماهیت معین قطعیه نداره این خودش وجود خودش تعیین میکنه ماهیتش چی باشه برخلاف موجودات دیگه همشون یه ماهیت دارن اینا تو تلقی ارسطویی و پوزیتیویستا لازم پوزیتیویسم هم همینه ماهیت بر وجود مقدمه یعنی این حیوانات اینه تا آخرش هم همینه وجودش رو نمیتونه عوض کنه اما وجود شما دست خودته خودتو میکنیم فرشته خودتو میکنی سگ منظور معلومه دیگه نگاه دینی خیلی واضحه موقف ما به لحاظ اسلام انسان شناسی کجاست این حرف رو که داشتم با بحث هش و آخرت اینا خیلی حرف واضحه این حرفی گفتم من موقف ما اینه این موقف یه خروجی مهمی داره خروجیش نسبی گراییه کی پا کدوم بهتره دست خودته تویی که تعیین میکنی چی هستی ببینید تو تلقی ارسطویی که پوزیتیویستی بود انسانی غیر انسانی رفتار کرده غلط کردی همون گونه که سگ نباید غیر سگی رفتار کنه تا نباید غیر انسانی رفتار کنی و این یه ماهیت متعین داری همش باید این باشی از خوبی تلقی ارسطویی اخلاق در میومد جای انسان به عنوان حقیقت اصلی داشتی رسد میگفتی این معیار هر کی غیر این رفتار کنه این خوبیش بود بعدش این بود که واقعی نیست درست نیست به این معنا در روی انسان حق با اگزیستانسیالیست هاست اگزیستانسیالیست ها این طرف دارن میگن اون برش گیر میکنن من میگم نظری فطرت چی داره میگه نظری فطرت حرفش این است که آقا انسان یه واقعیتی است بسیار پیچیده‌تر از حیوان این تا حیوان برای حق وجود بر ماهیت مقدمه به این معنا اما این نیست که هیچی نداره یعنی چی بعد من اینجا مفهوم استفاده کردم گفتم من در قبال ماهیت میبرم تو کلمه فعلیت که نقطه مقابلش قوه است بگم بخش دیگه تو بگم بگم نبود فعلیت هم با یعنی تصویتر رو داره فعلیت وقتی چیز فعلیت داره همینه درست؟ من گفتم از این فاز میبرم تو فاز فعلیت رو بده وجود چون نقطه مقابل وجود و وجود بسیار سیال هر لحظه چیزی میشه میخوام استفاده کنم من تو ادبیات فعلیت میگم نقطه مقابل فعلیت قوه است بعد قوه آیه مطهری دو تا معنا گفته من سومیشو درس میکنم برای همین آیه مطهری که قوه در دو معنا به کار رفت یه قوه یعنی قابلیت بی جهت مثال قشنگی تو پاورقی گذاشتم میگه مثل اینکه میگیم کاغذ میشه روش نوشت اما مثلا روی سنگ نمیشه نوشت روی مثلا آهن نمیشه نوشت این نمیگه چی کار با من بکن فقط میگیم که با جهتشو بگم تا یکی معلوم بشه اما دانه قوه ایست که جهت داره دانه سیب بالقوه درخت سیبه قوهش جهت داره معلومه دیگه فرقشون این نمیگه به شما چی میشه اون یکی به شما میگه چی میشه بله این دو مدل آیه متنیم که تفکیه دقیقه دقت کردید به این دو به معنی قوه
اون جهتش که به خاطر قوهش نیست،
نه قوه جهت داره. شما میگی بلقوه، یعنی وقتی میگی دانستی بلقوه چنین است، فهم میکنه با اینکه درخت طاقت بلقوه قابلیت نوشتن دارن، این قوه قابلیت یعنی فقط خالیه، هر این میشه بیت قابل محضه، اما اونجا قابلیست که میگه این طرفی برو. خب من میگم تو انسان یه نکته دیگه است، به قوه نزدیکه اما یه چیز دیگه است. چرا فرقش با این قوه، یعنی سومی قوه که من اسکو داشتم چیه؟ میگم ببینید فرق قوه تو انسان با قوه توی چی که تو بحث فطرت مهمه، اون بحث اراده و از جهت کافی اینا که میگفتم، یادتون اعتبارات که میگفتم، میگم فرقش این است که تو هی تو این قوه های دومی جهت، یعنی قوه جهتدار یه مرحله پیچیده تره. قوه جهتدار چه نقطه؟ مثلا دانستی، دانستی اگه مقتضی و مانع به عنوان امور بیرونی آماده باشه حتما درخت سیب میشه، مقتضی موجود مانع مفقود، حتما درخت سیب میشه، یعنی اگه آب و اینا مهیا باشه چیزی مانعش نشه، درسته؟ اما توی حوزه انسان، انسان یه جهتگیری تو وجودش هست که صرف مقتضی و مانع مشکلش حل نمیکنه، اراده باید بکنه، اون اعتبارات که میگفتن. فطرت یعنی آفرینش خیلی خیلی خاص که در او اختیار به این معنا قرار داده شده، جهدی دارد، یعنی برخلاف حرف اگزیستانسیالیست جهدی دارد، اما جهدیش دست خودشه، برای همین حق و اگزیستانسیالیست هست وجودش مقدمه، اما اینکه وجودش مقدمه نه اینکه هر چی دلش خواست بتونه بکنه، چون جهتگیری در این وجود نهفته. خب این یه مقدمه که برای همین حالا ما میخوام با در این موجودی بحث کنیم که از طرفی موقفمون به اگزیستانسیالیست نزدیکه، از طرفی به ارسطویی ها، یعنی به لحاظ واقعیت عینی خارجی فهم میکنیم چرا انسان ها موجودی مختلف میشند، در این حال نمیگیم همه شون الستویان فرقی نمیکنه، ترجیح برش نیست، میتونیم در این حال که تکثر اینجوری رو میپذیریم اما یه وحدت اینم به معنی مبنای ارزش قرار بدیم. این میخوام این خروجی است تو حوزه علوم انسانی. شما میتونید یه انسان شناسی داشته باشی، هم یه پا تو اگزیستانسیالیست باشه، تکثرا رو بفهمی، انکار نکنی قد از تکثرا رو، هم یه پا توی ارسطو باشه، بگی با همه این تکثرا من یه قایتی میتونم دفاع کنم ازش تو حوزه انسانی. منظور معلومه؟ این حالا یه مقدمه دیگه از آن شدهش، ان شاءالله مقدمات بعدی رو جلسه بعد بحث کنیم. اگه فرصت کنید مقاله رو یه مطالعه بکنید، ان شاءالله با سرعت بیشتری میشه. گفتم فطرت به مثابه یک نظریه انسان شناختی. شما تو سایت من کلمه فطرت رو بزنید، اینجا اولین گزینه‌هاتون میاد. حالا اولین نه دوم سوم میاد. فطرت مثلا این نظریه انسان شناختی رقیب برای علوم انسانی مدرن. خب آقا ما باید ببینیم بقول شما که